بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجود استقرابه عنه عند إطلاقه جهت سوم که در مورد ماده امر بحث میکنند این است که این ماده امر الف و میم و را آیا حقیقت در خصوص طلب وجوبی یعنی وقتی در یک روایتی یا در یک آیهی کلمه امر وارد شد و هیچ قرینه‌ای در این که مراد از این طلب چه طلبی هست نباشه، آیا این ماده ظهور در خصوص طلب وجوبی داره و ما باید هم بکنیم بر وجود، یا اینکه مشترک معنویه بین وجود و استحباب که بنابر این که مشترک معنوی باشه نتیجه این می شود که ماده امر حقیقت است در مطلب و طلب اعم از طلب وجوبی و طلب استحبابی. در مسئله مجموعاً دو قول مشهوره و معروفه. یک قول این است که ماده امر ظهور در خصوص طلب وجوبی داره و اکثر اصولیین این نظریه رو اختیار کردن، و قول دوم اشتراک معنوی بین وجوب و استحبابه. مرحوم آخوند قول اول رو اختیار میکنن و بر این مدعا یک دلیل و چهار مؤید ذکر میکنن، و برای قول دوم که اشتراک معنوی هست سه دلیل ذکر میکنن و هر سه دلیل را مورد اشکال قرار میدن. اما دلیل قول اول منحصر به تبادره. آخوند می‌فرماید وقتی که ماده امر به صورت مطلق و بدون قرینه استعمال بشود، اون چه که از او تبادر پیدا می‌کند خصوص طلب وجوبیه. وقتی مولا یا یک شخص عالی گفت امرتو کن، این امرتو یعنی طلب وجوبی. تبادرم که یکی از علائم حقیقته، پس ما میفهمیم در اینجا اون چه که معنای حقیقی امره طلب وجوبیه. سپس چهار مؤید ذکر می کنند. مؤید اول آیه شریفه حضر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. معنای آیه این است که کسانی که از امر رسول خدا، ان امره ضمیر برمیگرده به رسول، کسانی که از امر رسول خدا مخالفت میکنن اینها باید بترسن که ان تصیبهم فتنه، که فتنه اونها رو اصابه میکنن، که فتنه همون عذاب دنیویه. او یصیبهم عذاب علیم، که عذاب اخروی باشه. شاهد در این آیه شریفه این است که کسانی که از امر رسول خدا سرپیچی می کنند، اینها گرفتار عقوبت می شوند. و ما می دونیم عقوبت در اونجاییست که یک فعلی و یک عملی واجب باشه و انسان ترک بکنه. معلوم میشه که امر رسول خدا الزام آور و وجوب آوره. امر پیامبر عنوان وجوبی رو داره که اگر کسی مخالفت بکند گرفتار عذاب دنیوی و اخروی بشود. پس در این آیه شریفه ما میفهمیم که امر مخالفتش عقاب داره، در نتیجه خودش باید دلالت بر فعل وجوبی داشته باشه. معجل دوم این روایتی است که از پیامبر وارد شده، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر بر امت من مشقت نبود هر آینه اونها رو امر میکردن به سواک. خب لامرتهم دلالت بر وجود داره. معید سوم اون اختلافی است که بین بریره و شوهرش اتفاق افتاده بود که بریره اعراض کرده بود از شوهرش، عدم تمایل به او وجود داشت و پیامبر اطلاع پیدا کرد و تقریبا فرمودن که اون اعراض به هم بخوره. در روایت داره که بریره به پیامبر عرض کرد که اتأمرنی یا رسول الله، امر میکنید که این کار رو انجام بدن؟ حضرت فرمودن لا، بل انما انا شفیعون یا شافعون، من میخوام شفاعت بکنم و الا امری در کار نیست. معلوم میشه که هم ظهور در وجود داره. بریره، نه بریره، بریره اسم زنی بوده، شوهری داشته به نام مقیس. این حالا اونطوری که در روایت وارد شده ازش اعراض کرده بوده، یعنی حالا تو روایت داره که کان رجلا اسود، شوهرش مرد سیاه چهره بوده، این زن هم به اون تمایلی نداشته. و باز در روایت داره که این شوهر خیلی اصرار میکرد به این زن، بر عرض میکنم که زندگی با اونم اعراض کرده بود، نداره که حالا طلاقم گرفته بوده، توجهی نکرده بوده، عملا اعراض کرده بوده اون زن از این شوهر. قضیه به پیامبر میرسه و پیامبر دستور، یعنی میفرمان که اصلاح بکنن. اون وقت این زن به پیامبر عرض میکنن که شما دستور میدید به من، امر میکنید مرو، یا اینکه نه، پیامبرم فرمود نه، من امر نمیکنم. روایت دلیل چهارم و معید چهارم یک معید عرفیه که اگر در عرف یک مولایی به عبدش امر کرد و امر مخالفت کرد، عقلا این امر رو مذمت میکنن و توبیخ میکنن. این مذمت و توبیخ عقلا دلیل بر این است که امر ظهور در وجود داره. اون وقت یک شاهدی هم برای این معید چهارم میارن که در جریان وجوب سجده برای ملائکه خداوند به شیطان فرماید ما منعک الا تسجده اذ امرتک، چه چیزی باز داشت تو را از این که سجده کنی هنگامی که من امر کردم به تو؟ معلوم میشه در نظر عقلا هم ظهور در وجود داره. پس این ادعای مرحوم آخوند که امر ظهور، یعنی ماده امر، هنوز به صیغه امر نرسید، الف و میم و را ظهور در طلب وجودی دارد، دلیل هم تبادر و چهار معیدی که مرحوم آخوند ذکر کردن. بله، حالا عرض میکنم در تطبیق که چرا مرحوم آخوند اینها رو اسمش رو گذاشتن معید و اینها به درد استدلال نمیخوره. شما کتاب معالم رو یا کتاب فصول رو اگر مراجعه بفرمایید، این چهار معید در اونجا به عنوان چهار دلیل آمده. مرحوم آخوند میخوان بفرمایند به نظر ما اینها دلیل نمیتونه باشه، چون قابل خدشه است. وقتی قابل خدشه بود میتونه به عنوان یک معیدی باشه. حالا وجه خدشش چیه؟ او رو در تطبیق عرض میکنه. میان سراغ ادله قائلین به اشتراک معنوی، اونهایی که میگن الف و میم و را ظهور در مطلق طلب داره، اهم از طلب وجودی و طلب استحبابی. دلیل اول اینها تقسیم. گفتن ما میم الف و میم و را را مقسم قرار میدیم، میگیم الامر اما وجودی و اما استحبابی. اگر چیزی در یک تقسیمی مقسم قرار گرفت، این دلیل بر این است که این مقسم به نحو مشترک معنوی بین همه اقسام وجود داره. مثل این که میگیم الانسانو اما مذکرون و اما مؤنثون، که این حقیقت به نحو مشترک بین اقسام وجود داره. پس در اینجا همینطور معلوم میشه امر خصوص طلب وجودی نیست. اگر خصوص طلب وجودی بود، این تقسیم باید غلط باشه، چون از قدیم خوندیم تقسیم و شیء الی نفسهی و الی غیره باطل. اگر امر خصوص طلب وجودی باشه، این معناش این است که یک شیئی را تقسیم کردیم به خودش و غیر خودش. مثل این که بگیم الانسانو اما انسانون و اما حیوانون، این تقسیم غلطه. پس حالا که میبینیم این تقسیم صحیحه، کشف از این میکنیم این مقسم به نحو مشترک معنوی بین اقسام وجود داره. مرحوم آخوند میفرمان این دلیل باطله. اشکالی که به این دلیل دارن، میفرماین که تقسیم اون مقداری که دلالت دارد بر این که مقسم در یک معنای اهمی استعمال شده. این مسلمه، یعنی ما در این تقسیم که میگیم الامر اما وجوبی و اما استحبابی، این دلیل بر این است که مقصد در یک معنای عامی استعمال شده. اما استعمال دلیل بر حقیقت نیست، الا روی رأی کی؟ روی رأی مرحوم سید مرتضی. سید مرتضی مجرد استعمال رو دلیل بر حقیقت میدونه، اما مشهور همه با سید مرتضی در این مسئله مخالفت کردند و گفتن مجرد استعمال دلیل بر حقیقت نیست. استعمال اهم از این است که این معنا که لفظ در او به کار برده شده معنای حقیقی باشه یا مجازی. پس این دلیل اول بطلانش روشن شد. دلیل دومی که قائلین به اشتراک معنوی آوردن گفتن که ما تردیدی نداریم که امر در بعضی از موارد در وجوب استعمال شده و در بعضی از موارد در استحباب استعمال شده. این مسلمه، هر کسی در موارد استعمال در روایات یا در کلمات عرب رو ببینه، الف و میم و را در بعضی از موارد در وجوب استعمال شده و گاهی هم در استحباب. اینجا ما صراحت داریم یا باید قائل بشیم به اشتراک معنوی یا قائل بشیم به اشتراک لفظی یا قائل بشیم به حقیقت و مجاز. از این صراحت که خارج نیست. طبق قوانینی که در باب تعارض احوال ما داریم، اشتراک معنوی از اون دوتای دیگر اولاست. اشتراک معنوی بر اون دوتای دیگر رجحان داره طبق قوانینی که در باب تعارض احواله. چرا؟ برای اینکه اشتراک لفظی، چون مشترک لفظی معناش این است که یک لفظ دو تا معنای حقیقی داره، دو معنای حقیقی مستلزم چند تا وضعه، دو تا وضعه. ما در اشتراک معنوی یه لفظ داریم یک معنا، اونجا یک وضع داریم، اما در اشتراک لفظی دو تا وضع داریم. خب کدام ترجیح داره؟ اونی که یک وضعه ترجیح داره. دو تا وضع خودش برخلاف قاعده است. دو تا وضع دو تا انشاء میخواد، دو تا انشاء مستقل میخواد، هر کدام یک معونه مستقله لازم داره. پس یک وضع بهتر از دو تا وضع ترجیح داره. احتمال دیگر این است که بگیم در یه معنا حقیقی در معنای دیگر مجازی. خب اگر بخواد در یکی حقیقی در دیگری مجازی باشه، درسته در مجاز ما وضع لازم نداریم، اما علاقه که لازم داریم، باید یه مناسبتی بین معنای حقیقی و مجازی باشه. پس در اون حقیقت و مجاز هم یک شیء زائدی و معونه زائده لازم داره. اونی که گرفتاریش از همه کم داره اشتراک معنویه. بگیم یه لفظ داریم یه معنا، این یک معنا قدر جامع بین وجوب و استحباب. مرحوم آخون میفرمان این رو هم قبلا جواب دادیم، ما اصلا این قوانین و این مرجحاتی که در باب تعارض احوال ذکر کردن هیچ کدامی که از اینها رو قبول نداریم، نه از نظر صغروی قبول داریم این مرجحات رو و نه از نظر کبروی که در بحث قبل هم داشتیم چنین مطلبی رو. پس این دلیل دوم باطله. آخرین دلیلی که قائلین به اشتراک معنوی آوردن گفتن که یک صغرا و کبرا ما میچینیم و نتیجه میگیریم اشتراک معنوی رو. صغرای دلیلشون این است که گفتن فعل المندوبه طاعتون، فعل مستحبی از مصادیق اطاعت خداست. اگر انسان فعل مستحبی رو انجام داد اطاعت خدا کرده، این صغرا. و کل طاعت مأمورون به، هر طاعتی مأمورون به، اینم کبرا. نتیجه میگیریم پس فعل مندوب چیه؟ مأمورون به. فعل مستحبی هم مصداق برای مأمورون به و امر داره. مرحوم آخون می فرماید این دلیلم باطله. می فرماید در کبرا ما منامشه داریم. شما که میگید کل طاعت مأمورون به، خود همین کلمه مأمورون به رو از شما سوال میکنیم مرادتون مأمورون به حقیقیه یا مرادتون اعم از مأمورون به حقیقی و مجازیه؟ شما که میگید کل طاعت مأمورون به، هر طاعتی مأمورون به، یعنی مصداق برای مأمورون به، مصداق برای مأمورون به، برای کدام مأمورون به؟ مصداق برای مأمورون به حقیقیه. اگر این رو اراده کنیم ما کلیت کبرا رو قبول نداریم. هر طاعتی مصداق برای مأمورون به حقیقی نیست، بلکه طاعت در فعل وجودی مصداق برای مأمورون به حقیقیه. یعنی به عبارت اخرى فعل مستحبی طاعت هست، اما این طاعت مصداق برای مأمورون به حقیقی نیست. پس اگر شما از مأمورون به حقیقی رو اراده می کنید، ما کلیت کبرا رو قبول نداریم. کل طاعت مأمورون به حقیقی نیست، بعضی از طاعت ها مأمورون به حقیقیه. اگر شما از مأمورون به اعم از مأمورون به حقیقی و استحبابی رو اراده کنید، مأمورون به حقیقی و مجازی رو اراده کنید، خب عیبی نداره اما به درد شما نمیخوره. شما اگر در کبرا گفتی کل طاعت این مأمورون به هم از حقیقی و مجازی، خب این به دردتون نمیخوره. این معناش این است که فعل مستحبی ممکنه مأمورون به مجازی باشه و شما دنبال این هستید که بگید فعل مستحبی هم مأمورون به حقیقیه. بنابراین این دلیل سوم رو هم مرحوم آخون رد میکنه. حالا اگر این قول به اشتراک معنوی رو که سه دلیل برش اقامه شده، هر سه دلیل رو مرحوم آخون رد میکنه، در ذهنم هست بعضی از بزرگان فکر میکنن مرحوم صاحب مدارک باشه یا بعض دیگر شاید مقدس اردبیلی همین نظریه رو داشته باشه. خلاصه عده‌ای از بزرگان قائل به اشتراک معنوی هم و ما مواردی رو داریم تو روایات کلمه امر آمده و این بحث در اونجا خیلی اثر داره. اگر گفتیم ظهور در طلب وجودی داره، یک فتوای فقیه میده. اگر گفتیم در مطلق طلب ظهور داره، یک فتوای دیگری باید فقیه بده. یعنی مصداق برای مأمورون به حقیقی باشه یا مصداق برای مأمورون به مجازی. یعنی وقتی بهش میگیم این فعل مأمورون به، یعنی حقیقتا مأمورون به یا مجازن. شما که لفظ خود مأمورون به هم یه لفظ دیگه، مثل اینکه شما میگید آمر و مأمور و مأمورون به. شما حالا یه نفری داره یه حرفی میزنه، میگید یا مثلا یه بچه‌ای داره امر میکنه، میگید آمرون. اینجا استعمال آمر در این بچه استعمال چیه؟ مجازیه. اما اگر یه بزرگی داره امر میکنه شما میگید آمرون، استعمال آمر در اون شخص استعمال حقیقی. مأمورون به هم همینطور، میگیم این امر، مأمورون به مربوط به فعل، مربوط به متعلق، این عمل که بهش میگیم مأمورون به، استعمال مأمورون به، استعمال حقیقی مرادتونه، یا میگید نه بهش بگیم مأمورون به برای مجازن. ببینید در استعمال داریم میگیم. شما الان اگر گفتید نماز شب مأمورون به، درسته؟ اگر الان به عنوان یک طلبه از شما سوال کردیم آه شما که میگید نماز شب مأمورون به، استعمال لفظ مأمورون به در نماز شب، این استعمال حقیقیه یا مجازی؟ چی میفرمایید؟ میگید مجازیه. میگید مأمورون به یعنی اون فعل وجودی. اگر کلمه مأمورون به رو در فعل غیر وجودی استعمال کرده میشه استعمال مجاز. جهت سوم، بعید نیست که لفظ امر یعنی الف و میم و را حقیقت در طلب وجودی باشه. البته اینش رو دیگه روشن بوده بیان نفرمودن، حالایی که ما در اون مباحث قبلی روشن کردیم یکی از معانی امر طلب هست، حالا میگیم کدام طلب؟ می‌فرمان بعید نیست طلب وجودی باشه. چرا؟ دلیل اینه لنسباقهی انهو یعنی لتبادر الوجود انهو از این لفظ عند اطلاقه، اطلاق یعنی استعمال بدون قرینه، یعنی فقط بگه امر تو کرد، هیچ قرینه ای هم در وجود و استحباب نیاورد. و یؤیده قوله تعالی، تأیید میکند این که لفظ امر حقیقت در وجوده. ببینید پس تبادل شد دلیل، حالا چهار مؤید میاره. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، خب باید اونهایی که از امر رسول مخالفت میکنن بترسن که گرفتار عذاب دنیا و عذاب آخرت بشن. شاهد چیه؟ شاهد این است که خداوند در مخالفت امر عقوبت را مترتب کرده و ما خارجاً می‌دونیم عقوبت بر چه چیزی مترتب میشه؟ بر ترک واجب. پس معلوم میشه هر جا امر آمد وجوبم میاد. خب اینجا این استشهاد اشکالش این است که اولا ما بحثمون یک بحث کلیه، یعنی میخواییم بریم الف و میم و را از نظر لغت آیا ظهور در وجود داره یا نه، از هر کسی میخواد صادر بشه، در حالی که اونی که در آیه شریف آمده فقط امر کی هست؟ امر رسوله. البته بگیم اگر امر رسول مخالفتش موجب عقاب باشه به طریق اولا امر خدا هم هست، اما این اثبات نمی کنه الف و میم را از نظر لغوی ظهور در وجود داشته باشه. و ثانیا تازه در خود امر رسول هم قرینه وجود دارد بر اینکه اینجا اراده وجود شد. چه قرینه ای؟ خود ماده حذر. در معالم این رو خوندید که حذر یعنی ترسیدن، ترسیدن یا واجب است یا لغو است. ما ترسیدن استحبابی نداریم. فلیحذر یعنی واجب است بترسن اینها، نه اینکه حالا خوبه اینا بترسن، چون اگر خلی احضر رو حمله بر استحباب بکنیم دیگه استدلال نمیشه کرد به این آیه. پس خود ماده حضر قرینه است در این که این امر در اینجا دلالت بر امر وجوبی داره. روایت بعد و قوله صلی الله علیه و آله لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، توضیحش در خارج مطلب گفتیم. خب حالا میگیم چرا این مؤید و دلیل نیست؟ علتش چیه؟ علتش این است که باز اینجا برای امرتو قرینه بر وجود داریم. قرینه بر وجودش چیه؟ احسنتم. اون مشقت در این است. و قوله صلی الله علیه و آله بریره که اسم زنیه، بعد قولها، بعد از اینکه به پیامبر عرض کرد اتأمرنی یا رسول الله، پیامبر فرمود با شوهرت اصلاح کن، عرض کرد که امر میکنی به من، حضرت فرمود لا بل انما انا شافعون، من شفاعت میکنم برای شوهر تو. خب بله ارشاد میکنه الی غیر ذالک. این روایت سوم، اولا روایت بریره سند درستی نداره. روایت بریره اولا سندش درست نیست و ثانیا باز در خود همین هم قرینه وجود داره. دلیل چهارم و صحت معید چهارم و صحت الاحتجاج علی العقل، صحت استدلال بر ضرر عقل و محافظه عقل به مجرد مخالفت امر مولا و توبیخ کردن عبد بر مجرد مخالفت امر مولا، کما فی قوله تعالی ما منعک الا تسجده از امرتو. اینم معید چهارمه که اگه مولا امر کرد و عبد مخالفت کرد، همه اغلا میگن این مولا میتونه عبد رو چه کند؟ توبیخ کند، مذمت کند. خب از این و تقسیم همیان سراغ ذکر ادله قائلین به اشتراک معنوی. دلیل اولشون و تقسیمه الی ایجاب و الاستحباب، امر رو ما تقسیم میکنیم به وجوب و مستحب. آخون میفرماید درست این تقسیم، اما انما یکون قرینتن علی ارادت المعنی الاعم من هو فی مقام تقسیمه، قرینه است بر اراده معنای ام از لفظ ام در مقام تقسیم. یعنی قبول داریم هر جا هر چیزی مقسم واقع شد، مقسم باید در یک معنایی اعم که شامل همه اقسام بشه استعمال بشه. اما و صحت الاستعمال فی معنی اعم، صحت استعمال در یک معنای اعم فی معنا، بله صحت استعمال در یک معنایی اعم است از این که این استعمال به نحو حقیقت باشه. فقط سید مرتضی استعمال و دلیل بر حقیقت میدونه، بقیه دلیل بر حقیقت نمیدونن کما لا یخفا. دلیل دوم اینها میفرماید و اما ما افیدم، اون چه که افاده شده من ان الاستعمال فیهما ثابتون. در دلیل دوم گفتن آقا استعمال امر در وجوب و استحباب که مسلمه، یعنی ما مواردی داریم که امر در وجوب استعمال شده و مواردی داریم که امر در استحباب استعمال شده. سه راه داریم در اینجا، یا اشتراک معنوی، یا اشتراک لفظی، و یا حقیقت و مجاز. ولو لم یکن موضوعا للقدر المشترک بینهما، اگر برای قدر مشترک نباشه لزم الاشتراک و اول مجاز، یا باید اشتراک لفظی بیاد یا مجاز. اون وقت اینا رو دیگه بیان نکردن، میخوام بفرمان که اشتراک معنوی رو اینها میخوام بگن بر اشتراک لفظی و مجاز چی داره؟ رجحان داره و تقدم داره. چرا؟ چون گفتیم هم اشتراک لفظی و هم حقیقت و مجاز نیاز به یک معونه اضافه داره. او یک وضع جدید میخواد، حقیقت و مجاز یک علاقه میخواد بین معنای مجازی و معنای حقیقی، اما در اشتراک معنوی حرفا نیست. مرحوم آخون فرمد و اما ما افید، این دلیل دوم، فهو غیر مفید لما مرت الاشارت الی فی الجهت الاولا. ما در جهت اولا از همین بحث عوامر و فی تعارض الاحوال، بحث تعارض احوال در یکی از مقدمات 13 گانه مرحوم آخون بیان کردن و راجع و خلاصه حرف این بود که ما این مرجحاتی که در باب تعارض احوال ذکر شده نه از نظر صغرا قبول داریم و نه از نظر کبرا. یه سری مبانی و نظریات هست که این دیگه باید تو ذهنتون بمانه که حالا در یک جایی هم اگر به مناسبتی مطرح بشه بدانید نظر مرحوم آخوند اینه. بعد از آخوندم همه تبعیت کردن، یعنی الان ما هیچ اصولی رو نداریم که در باب تعارض احوال این مرجحاتی که ذکر شده این مرجحات رو برش اعتماد بکنه. قبل از مرحوم آخوند اصولیین قبل چرا بر این مرجحات اعتماد می کردن؟ خب این رو مبنای استدلال و استنباطشون هم قرار می دادن و یک فتوایی رو ازش استفاده می کردن. اما مرحوم آخوند می فرمند اینا مرجحاتیست که نه از نظر صغرا درسته و نه از نظر کبرا درسته، که توضیحش رو دادیم قبل. جهت اولا جهت اولا از هم جهات عوامه، حالا ما جهت سالسه هستیم دیگه. در جهت اولا همون عبارتی که گفتن و ما ذکرت ترجیح عند تعارض هذه الاحوال، صفحه 62 بیارید به کتاب ما، آخرای جهت اولا بود و ما ذکرت ترجیح عند تعارض هذه الاحوال مراد و اونم در مقدمه تعارض الاحوال در مقدمه 8 از مقدمات 13 گانه است. یعنی سوم قائل به اشتراک معنوی اینه ولی استدلال به ان، این دلیل رو خوب دقت کنید ببینید میتونید شما در جواب آخوند اشکالی بکنید یا نه. ولی استدلال به یک صغرا و کبرا، صغرا اینه فعل المندوبه طاعت، فعل مستحبی هم مصداق برای اطاعت خداست. شما نماز شب هم که بخونید میگن دارید اطاعت خدا میکنید. کبرا و کل طاعت فهو فعل المأمور به، هر طاعتی مصداق برای مأمورون به. نتیجه چی میشه؟ نتیجه رو دیگه ذکر نکرده. فعل المندوبه مأمورون به، فعل مستحبی هم مأمورون به، فعل واجب که همه میگن مأمورون به، فعل مستحبی هم اگر مأمورون به شد نتیجه این میشه که امر مشترک معنوی بین وجوب و استحباب. آخوند میفرماید در این استدلال ما اشکال داریم، فیه در این استدلال ما لا یخفا من منع الکبرا، منع الکبرا یعنی کلیت کبرا، کلیت کبرا را قبول نداریم. لو برید من المأمور به معناه الحقیقی، اگر از مأمورون به معنای حقیقیش اراده بشه، اراده بشه، یعنی اگر بگیم کل طاعت مأمورون به حقیقیه، این حقیقی نه حقیقی از نظر وجود، از نظر استعمال لفظ دقت کنید، یعنی لفظ مأمورون به رو در هر طاعتی اگر استعمال کردیم حقیقیه، آخوند فرمود ما قبول نداریم. لفظ مأمورون به استعمالش در هر طاعتی حقیقی نیست، استعمالش در طاعت واجب استعمال حقیقیه. پس اگر مراد از این مأمورون به معنای حقیقیش باشه کلیت کبرا رو ما قبول نداریم. و الا بگید آقا کل طاعت مأمورون به یعنی چه مأمورون به حقیقی چه مجازی، خب اگر این اراده بشه لا یفید المدعا لا یفید المدعی، به نفع مدعی نیست. چرا؟ یا لا یفید هر دوش میشه خون، افاده نمی کند یعنی اثبات نمی کند مدعا را، یا نفعی ندارد برای مدعی. چرا؟ برای اینکه خب به دردتون نمیخوره. بگید آقا کل طاعت مأمورون به، چه حقیقی چه مجازی. معناش این است که بعضی از طاعت ها مأمورون به حقیقیه، بعضی از طاعت ها مأمورون به مجازیه. اما این اثبات نمی کنه بالاخره فعل استحبابی مأمورون به حقیقی یا مجازی رو اثبات نمی کنه، به درد شما نمی خوره. این خلاصه جواب مرحوم آخوند. اشکالی به ذهنتون نمی رسه در این جواب؟ چرا لفظ ولذا در اینجا میگه لو اریدن منل مأمور به معنا بود؟ معنای چی؟ معنای لفظ دیگه، لفظ مأمور به. این رو من توضیح دادم برای اینکه اشتباه نکنید. کل طاعت مأمور به یعنی مصداق برای کلی لفظ مأمور به قرار میگیره و مراد لفظ و معناش هست. بله خیلی خوب، مأمور به مشتق از امره. چرا؟ مگه برای استحباب ما امر میخواییم؟ نه نیاز نداره، نه نیاز نداره. همین که احراز بکنیم این مطلوب برای مولاست شرعیت داره. امر اون هم باز مبنای قدمای اصولیم بود. طاعت بودن فعل مستحبی تردیدی درش نیست. عرض کردم کسی که نماز شب میخونه قطعا میگم داره اطاعت خدا میکنه. هر شما ذکرم که بگید دارید اطاعت میکنید. نه دیگه، فعل مأمورون به طاعت ارکان طاعت رو دیگه همه اهم میگیرن. طاعت اختصاص به فعل وجودی نداره. فقط این رو عرض بکنم برای اینکه دقت کنید در همین منع الکبرا لو اريد من المأمور به معنا الحقیقی. اشکالی که با آخونده اینه، شما میگید کل طاعت مأمور به حقیقی، میگید اگه مأمور به حقیقی بخواد باشه کلیت کبرا رو قبول نداریم. میگیم چرا؟ میگیم چرا کلیت کبرا رو قبول نداریم؟ میگه که چون مأمور به حقیقی خصوص وجوبیه. میگه خب این اول دعواست، این اول نزاعه. خوب دقت فرمودید اشکال رو. مرحوم آخون به اینها میفرماید شما که میگید کل طاعت مأمور به، میفرماید معنای حقیقی مأمور به رو اراده میکنی. اونا میگن بله. مثلا اون وقت آخون میگه معنای حقیقی فقط وجوبیه. خب این اول نزاعه، از کجا میگید مأمورون به حقیقی فقط خصوص وجوبیه؟ اونا میگن نه، مأمورون به حقیقی هم وجوبیه هم استحبابی. به عبارت اخرى چیزی که عین نزاع بوده آخون ارده در جواب قرار داده. ایشون میگه اگه مأمورون به حقیقی باشه خصوص وجوبیه، اگر اعم از حقیقی و مجازی باشه به درد نمیخوره. اصلا قائل به اشتراک معنوی من قبول ندارم که استحبابیش مجازی بشه. اینا میگن هم وجودی هم استحبابی، هر دو حقیقیه. این استدلال باطل، این مدعاست جوابی، یعنی این جوابی که مرحوم آخوند داده درست نیست. و صلی الله علیه و آله.